بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه، در ذیل بحث مشترک یه تنبیهی است که باید توجه بشه. تنبیه، ما ولو قائل شدیم که استعمال مشترک در اکثر از معنا جایز است و منع ندارد، نه وضعاً و نه عقلن، ما مبنامون این شد که استعمال مشترک در اکثر از معنا، بلکه استعمال لفظ، حالا مشترکم نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز و لا منع له لا عقلن و لا نقلن، لکن خلاف ظاهر است. استعمال لفظ در اکثر از معنا ولو جائز، لکن مخالف است با ظاهر. ولا یصار الیه الا بدلیل و قرینه، نمیتونیم بگیم از این لفظ بیش از یک معنا اراده شده است مگر در جایی که دلیل و شاهدی باشد. و سر این که مخالف ظاهر است عدم اعتیاد و عقلا به اینجور استعمالات الفاظ. عقلا عادت ندارن که یک لفظ رو بگن و چندین معنا اراده کنن. عدم اعتیاد و عدم دعب و دیدن در بین عقلا و اهل لسان بر استعمال لفظ کذالک، عقلا و اهل زبان عادت ندارن که یه لفظ بگن و چندین معنا اراده کنن. این از عادت عقلا نیست و از دعب و دیدنشون هم نیست، بلکه عادت اونها اطلاق لفظ است و اراده معنای واحد. اونها یک لفظ رو میگن و یک معنا اراده میکنن. نعم، در لفظ مشترک اگر قرینه قائم شد بر تعدد، در لفظ مشترک قرینه قائم شد بر تعدد در مستعمل و فی، یه قرینه آمد که میفهموند این آقا بیش از یک معنا اراده کرده، اگر قرینه قائم شد بر تعدد مستعمل و فی و دلیل قائم شد بر اینکه اراده اجمال ندارد، قرینه قائم شد و دلیل بر تعدد مستعمل و فی در مشترک، میدانیم که این بیش از یک معنا اراده کرده، و دلیل هم قائم شد که اراده اجمال گویی ندارد، نمیخواد معما بگد، و قام دلیل على عدم اجمال، و علم که قرینه‌ای بر تعیین اون معانی نیاورده، و علم که قرینه‌ای بر تعیین اون معانی نیاورده، حمل می شود بر جمیع و بر همه معانی. پس نعم، در لفظ مشترک اگر بدانیم که معنا و مستعمل و فیه متعدد است، اینو فهمیدیم که از این لفظ بیش از یک معنا اراده کرده، از لفظ مشترک علم تعدد مستعمل و فیه، این یک شرط، و باز علم که بنای بر اجمال هم ندارد، نمیخواد لغز و معما بگد، یه لفظی بگد که من معنا رو نفهمم، علم عدم بنایش بر اجمال، و علم عدم نسب قرینه‌ای که اون مستعمل و فیه را معین کند، میدانیم چند تو معنا اراده کرده و میدانیم غرضشم اجمالگویی نیست و میدانیم قرینه‌ای هم بر این معانی متعدده نسب نکرده. یحمل علل جمیع. بعد از آنی که میدانیم استعمال کرده در بیش از یک معنا، این یک، میدانیم اجمال گویی ندارد، دو، میدانیم قرینه بر معانی مستعمل نسب نکرده که اون چند تا کدومان، هم نشد بر کی؟ بر همه. میگیم لابد همه معانی مشترک رو اراده کرده و الا یلزم و نقضل غرض. اگر بعضی ها را اراده کرده باشد، از 72 معنا 50 اراده کرده، قرینه نیاورده، یلزم و نقض غرض، برای اینکه مطلبش را تفهیم نکرده. پس در باب مشترک با 3 شرط لفظ حمل می شود بر همه معانی مشترکه. اراده استعمال بیش از یکی، میدانیم متعدد اراده کرده نه یکی، این یک شرط. حالا میدونیم، گفت کلاغ تو چار نمیفتد، میدانیم، خودش گفته من امروز میخوام لفظ بگم و بیش از یه معنا اراده کنم. یه اینن مثل همونه، یه آقای بود، حالا زنده است، خدا حفظ کنه، نوش شهید شده، این نصاب میخونده، اون وقت که بچه طلبه بوده نصاب میخونده، اونجا در نصاب دارد، اولین شعر نصاب دارد، بدان که الله الله رحمان است، خدا اله است و الله رحمان خدا. گفته بود چرا عربا 3 میگن ما یکی، و چرا اونا 3 لفظ دارن ما یکی. همونجا اشکال اولش این بود، چرا اونا 3 لفظ دارن ما یکی. ایشون میگه ما از کجا دانستیم؟ خب حالا ما دانستیم، انا علمنا، به این که این آقا گفته بابا امرو من هرچی لفظ مشترک میگم یه معنا اراده نکردم، چند معنا؟ بیش از یه معنا. باق میگم بیش از یکیشو فهمیدیم. میگم گفته آقا من امرو لفظ مشترک که میگم یکی اراده نمی کنم، بیش از یکی، همین مقدار. علم عدم و ارادت، علم ارادت المتعدد، یک شرط. علم که بنای بر اجمال و لغزگویی ندارد، نمیخواد یه لفظی بگه که مثل اون جواب کی بود، ابن جوزی بود که ازش پرسید که خلیفه بعد از پیغمبر کیه، گفتونی که دخترش تو خونشه، یا اربعتون اربعتون اربعه، نه، لغزگویی نمیخواد بکنه. اینا میدانیم. قرینه هم بر بعض افراد نسب نکرده. خب اینجا حمل می شود بر همه معانی و الا یلزم و نقض غرض. اگر اینجور نباشد نقض غرض لازم میاد، چون فرض اینه یک معنا که اراده نکرده، اون معانی متعدده را هم که نگفته کدوم هاست، پس معلوم میشه کدوم ها را اراده کرده، همه، و الا نقض غرض لازم میاد. ولعل مراد کسانی که گفتند اگر لفظ مشترک استعمال شد بلا قرینه یحمل علی الجمیع، لعل مراد من قال که لفظ مشترک اگر استعمال شد بلا قرینه هم میشه بر همه، مرادش همین جایی بوده که ما عرض کردیم، لعل مرادش هو ما ذکرنا، مرادش همین بوده، یعنی بلا قرینه با 2 شرط دیگر، علم تعدد، علم عدم الاجمال. لعل مراد کسی که گفته لفظ مشترک اگر قرینه ندارد حمله بر همه می شود، مرادش اونی بوده که ما گفتیم، نه اینکه بخواد بگه تا قرینه نداشت حمله بر همه می شد، ولو بدانیم می خواست لغزگویی کند، تا قرینه نداشت حمله بر همه می شود، ولو ندانیم تعدد اراده کرده یا کی؟ واحد. نه بعید اینا میخواست از بگد لعل مراد اون شخص یه همچه جایی بوده است. ولی امرو فی ذالک کله سهلون، بعد از آنی که استعمال مشترک در اکثر از معنا خلاف ظاهره. اصلینه یه لفظ و یه معنا دیگه، زیاد جمع نکنه لفظ چندین معنا را برای خودش ببرد، این خلاف ظاهره. بفرمایید. مشترک میگم چیزی تطویل بلاطاهر، میگم اینجوری اراده کرده با سه شرط. قرینه از خودش، همین نقض غرض خودش قرینه است، برای اینکه چند تا اراده کرده. نقض غرض قرینه است برای اینکه چند تا اراده کرده. همه اینجوری خودش قرینه دیگه با این سه شرطی که من عرض کردم. اجازه بفرمایید من یه خلاصه‌ای برای اون عرض کنم در بحث مشترک، الان در ذهنشون بسپارن و بعد هم خواستن یادداشت کنن، حالا ننویسن که بس در ذهن آقایون بمونه که اینجور نباشه که از اول بحث آخر بس چیزی برایمون روشن نشده باشه. از اول بحث مشترک تا حالا من خلاصه گیری میکنم. یک بحث در مشترک این بود که اشتراک امکان وقوعی دارد، نه وجوب وقوعی و نه امتناع وقوعی. الاشتراک ممکن وقوعی، لا واجب وقوعی ولا ممتنع وقوعی. ادله اونا رو نقل کردیم، ردم کردیم. اگه یادتون باشه اون که میگفت واجب وقوعیه، میگفت معانی نامتناهی، الفاظ چی؟ متناهی. پس مجبوری مشترک داشته باشیم تا معانی رو چیکار کنه؟ پر کنه. اون که میگفت ممتنعه، دلیلش این بود میگفت آقای متکلم اگر بی قرینه حرف بزند یلزم و اجمال، اگر با قرینه بخواد حرف بزند تطویل بلا طائل. میگفت پس اصلا مشترک ممتنع است. اونم جوابشو دادیم که نه، با قرینه حرف میزند، قرینه هم قرینه واضحه میارد تا اجمالی لازم نیاد. شبیه این حرفا اونجا داشتیم. این ماله و ما گفتیم ممکنه وقوعی است، برای اینکه نه از عدمش امری لازم میاد نه از وجودش، و اقوا دلیل بر امکان هم وقوعش. این یه بحث. بحث دوم این بود که استعمال مشترک در قرآن لا مانع من، اینم یه بحث. بحث سوم این بود که مشترک داریم، اصلا لفظ مشترک ما داریم، حالا مضافم به این که امکان دارد داریم، البته ترتیبش این بحث دومه دیگه. اول امکان وقوعی، دوم لفظ مشترک داریم، دلیل تبادر و عدم صحت سل. سوم لفظ مشترک استعمالش در قرآن مع قرینه واضحه مانعی نداره. این سه تا بحثی که ما در مشترک داشتیم. بحث چهارم، استعمال لفظ در اکثر از معنا محل خلاف بود. استعمال لفظ در اکثر از معنا کان محلا للخلاف. اصول بحث و عمد بحث برمیگردد به سه قول. اصول و عمد بحث برمیگرده به سه قول. یک، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، و هو مختار صاحب المعالم. حالا یا مجاز یا حقیقت کار نداریم، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، این مختار صاحب معالم. دو، عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، لمنع وضعی، برای من از طرف وضع، مختار میرزای قمی فرمود لفظ رو نمیشه در بیش از یک معنا استعمال کرد برای منع وضعی، چون واضع لفظ رو وضع کرده برای معنا فی حال الوحده، تو اگه بخوای استعمال کنی در معنا حال وحدتش نباشد خلاف قرا، خلاف وضع آقای واضح است. اینم قول دوم. سوم، منع استعمال لفظ در اکثر از معنا لمنع عقلی و هو مختار صاحب کفایه. ما در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا آمدیم عرض کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز، نه منع وضعی دارد و نه منع عقلی، برای اینکه حال وحدت شرط موضوع له نیست، شرط مشه تخلف مانعی ندارد. منع عقلی ندارد برای اینکه دلیل صاحب کفایه ناتمام بود مبنن و بناءن. گفتیم هم مبنای صاحب کفایه ناتمومه که میگه آدم وقتی لفظ را در معنا استعمال میکنه لفظ مغفول عنه، گفتیم لفظ کاملا مورد توجه زیر و زبرش مورد توجه، چجور شما فرمود مغفول عن هست، مغفول عنی و ثانیا بنا را قبول نداشتیم. کما این که باز بر مبنای ما استعمال لفظ مشترک یا حقیقت و مجاز در معانی مجاز نمی شود. اگر لفظ مشترک رو در بیش از یه معنا استعمال کنه مجاز نمیشه، برخلاف صاحب معالم که میگفت چه میشه؟ مجاز. چون ما گفتیم قید وحدت جزء موضوع له هم نیست، نه قید وحدت جزء موضوع له، نه حال الوحده شرط موضوع له، فلذا لفظ در ذات معنا استعمال میشه چه یکی باشد چه دهتا. ما مدعی هستیم استعمال مشترک در اکثر از معنا علا سبیل الحقیقه است. اینو مرز کردیم. بحث دیگری که داشتیم این بود که گفتیم استدلال به روایات ان للقرآن بطونا سبعه یا سبعین بطونا، استدلال به این روایات برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا چجوره جائزه، این استدلال گفتیم تمام نیست. سه تا جواب دادیم، همه جوابان به یه امر برمیگشت، دو تا جوابا به این امر برمیگشت که بطن یعنی معنای نامعلوم، در حالتی که اگر لفظ در معنا استعمال شده باشد باید چه باشد؟ معنای مستعمل و فی معلوم، تا قرآن مبهم نشود. امر آخری که امروز عرض کردیم این که استعمال مشترک ولو جائز اما خلاف اصل، با یه استدراکی که اگر مشترک با سه تا شرط استعمال شد در بیش از یک معنا یحمل علل جمعی. این کل بحث ما از اول مشترک تا اینجا. حالا بحث دیگر رد بشه. حالا من که در سامانه الان نمیخوام بخونم، من اشاره کردم چی این مردم ده و دیدن نشونی خلاف گفتم دعب و دیدنه، دعب و دیدن مانعی نداره، حقیقت خلاف حقیقت هم دعب و دیدن نیست، اینجوری که هرچی حقیقت دعب و دیدن هرچی مجازه بر خلاف دعب و دیدن. من گفتم دعب و دیدن نیست، نه اینکه اگه استعمال کنن میشه مجاز، عادتشون نشده یه لفظ بگند و چند معنا اراده کنن، یه لفظ بگند و بیش از یه معنا. توجه کنید امر دیگر در مشتق اختلاف شده که آیا مشتق حقیقت است در من طلب بسه بالمبدأ فقط، یا حقیقت است در اعم از من طلب بسه بالمبدأ و من قضا عنه المبدأ. این اختلاف شده که مشتق حقیقت است در من طلب بسه بالمبدأ فقط، یا در اعم از من طلب بسب المبدع و من قضا عنه المبدع. بعد از اتفاق بر مجازیتش فیما یتلبس فی المستقبل، بعد از اتفاق بر مجازیت مشتق فیما یتلبس بال فی المستقبل، گفتن اگه لفظ مشتق را اطلاق کنی به اونی که بعد متلبس می شود این قطعا مجازه. به کسی که فردا عالمه الان بخوای بگی عالمه، این قطعا مجازه. اما نسبت به من قضا محل اختلاف شده که آیا حقیقت است در من تلبس فقط یا هم است از من تلبس و من قضا. بعد از آنی که اجماع دارند بر این که مجاز است، فل متلبس فل مستقبل، اختلاف کردن و اقوال کثیره ای هم در مسئله نقل شده و فی المسئله اقوال کثیره. و قبل از شروع در ادله اقوال و نقض و ابرام و بیان مختار، ینبغی تقدیم امور. قبل از شروع در ادله اقوال و نقض و ابرام در اون ادله و بیان مختار، ینبغی تقدیم امور. چند امر را ما قبلا اینجا عرض میکنیم، دیگران هم دارن دیگه، صاحب کفایه هم دارد، امام هم دارد، مرحوم ناینی و دیگران هم دارد. امر اول، نزاع در مشتق یک نزاع لغوی است. النزاع فی المشتق نزاع لغوی، و البحث فی الموضوع له بسر موضوع لهش است. بنابراین خروج متلبس فی المستقبل از محل نزاع لمحض الاتفاق، خروج متلبس فی المستقبل از محل نزاع لمحض الاتفاق، چون اجماع داریم که در مستقبل مجازه فلذا جز محل نزاع قرار نگرفته. خروج متلبس فی المستقبل برای محض اتفاق است و الا کان قابلا للنزاع. قابل نزاع که است، قابل برای نزاع است. یه کسی پاشه از یه جای دنیا بیاد بگه که آقا من عقیدم اینه، واضح مشتق و وضع کرده، هم برای من قضا، هم برای من تلبس، هم برای من سیتلبس، قابل نزاع، محالی لازم میاد. اگه کسی چنین ادعایی کنه محالی لازم میاد، قابل نزاع است، هیچ محالی هم لازم نمیاد. لکن نزاع نکرده، خب ما را راحت کرده. حالا اون مقدارم که نزاع کردن بیفایده است، اما حالا نزاع نکرده، خب ما را راحت کرده. پس خروج مستقبل برای اتفاق است و الا کان قابلا لمحل نزاع، قابل برای نزاع است. چون بحث بحث وضعه، بحث قرارداده، در قرارداد هیچ محالی هیچگاه لازم نمیاد. اگه اسم آهن رو گذاشته بودن آب، محال بود؟ از اول به آهن گفته بودن چی؟ آب. به آب گفته بودن چی؟ آهن. به آب گفته بودن چدن، به چدن گفته بودن فرنی. فرنی شما کم میدونی چی، ما اصفهانی ها بلدی. اسم چدن رو گذاشته بودن فرنی و اسم فرنی رو گذاشته بودن چدن. محالی لازم، ما به وضع قرارداد تابع قرارداده. پس امر اول اینه، دقت کنید. حالا میخوام بگم که چجور اعاظم توجه نکردن. همین مثال ها که میزنم برای این که غفلت بعضی از اعاظم رو از نظر خودمون دیگه عرض کنم، یعنی اونا برای ما گفتن که ما بهشون اشکال کنیم، غرضشون این بوده و هدفشون این بوده. پس بنابراین امر اول ما اینه که بحث در مشتق یک بحث لغوی است و بحث در موضوع له مشتق است، که آیا موضوع له من تلبس است یا هم از او و من قضا. و خروج متلبس فی المستقبل به خاطر اتفاق است، او برای اجماع است، و الا کان قابلا لن نزاع، قابل از برای نزاع بود، لأن باب وز قابل نزاعه و در وز هیچ محالی لازم نمیاد. ولا یلزم محال فی الوزع و فی الاعتبار اصلا، در وزع و قرارداد هیچ وقت محال لازم نمیاد. و من ذالک یظهر. عدم تمامیت اونی که در تقریرات مرحوم ناینیه در فواید الاصول که مرحوم ناینی آمده و توجیه کرده خروج متلبس فی المستقبل را، فرموده متلبس فی المستقبل از محل نزاع خارجه. چرا خارجه؟ چون در مشتق باید حدوث مبدأ باشد تا وصف صدق کند. لما یلزم فی المشتق، از حدوث مبدأ تا وصف صدق کند لازم است در مشتق حدوث مبدأ تا وصف صدق کند، و بعد از حدوث مبدأ بحث می شود که آیا حدوث آن ما کافی است در صدق برای همیشه، حدوث آن ما کافی است در صدق برای همیشه، یا حدوث کافی است در صدق در زمان حدوث. تکرار میکنم، میفرماد سر خروج مستقبل و متلبس در زمان بعد از محل نزاع، سر این که میبینی او از محل نزاع بیرونه، سرش اینه که در صدق مشتق شرط است حدوث مبدأ، مبدأ باید حادث بشود تا مشتق صدق کنه، لکن بعد از حدوث مبدأ بحث میشود که آیا حدوث آن ما کافی است در صدق، یک زمان که مبدأ حادث شد برای همیشه مشتق صادق است، یا نه صدق دائر مدار حدوث است. قائل به اعم میگه چی؟ میگه حدوث آن ما کافی است در صدق. میگه اگه یه کسی دیروز عالم بود ولو امروی چی بلد نباشد، میشه امرو بهش بگیم چی؟ عالم، برای اینکه دیرو عالم بوده. حدوث آنم ما کافیست در صدق الالعبد، اینجوری میگن، میگه حدوث آنم ما در صدق الالعبد کافیه. و اما اون که قائل است که وز شده للمتلبس فعلا، میگه نه، صدق مشتق دائر مدار کیه؟ دائر مدار حدوثه، تا دائر مدار حدوث مبدأ، تا مبدأ هست مشتق هم صادقه، وقتی مبدأ نبود مشتق صادق نیست. فرموده صدق مشتق دائر مدار حدوث مبدأ است، تا مبدأ نباشه مشتق صدق نمی کنه. اون وقت یقع آن نزا که حدوث آن ما کافیست در صدق برای همیشه، یا حدوث یا صدق دائر مدار مبدأ و حدوث مبدأ. و اما اگر مبدأ حادث نشده، و اما اگر مبدأ حادث نشده، اگر مبدأ حادث نشده مشتق در اونجا صدق نمی کند و معنا ندارد صدق مشتق. اگر مشتق حادث نشده مشتق لا معنا لصدقه، معنا نداره مشتق صدق کند، چون هنوز اصلا حادث نشده. یه کسی که هنوز چی بلد نیست، شما بهش بگی چی؟ بگی عالم، هنوز صدق نکرده. یه کسی که یه کسی رو نکشته، از حالا بهش بگی چی؟ قاتل، برای اینکه نکشته بعدها میکشد، از حالا بهش بگی قاتل. فرموده لا معنا لصدق المشتق فی ما یحدثو فی زمان مستقبل. از اون چه که ما گفتیم عدم تمامیت این فرمایش روشن، برای اینکه مراد ایشون چیه؟ مرادش توضیح محل نزاع است، میخواد یه توضیحی بدهد. بله توضیح خوبی. اگر مراد توضیح محل نزاع است فهو توضیح، لکن احتیاج به این تطویل نبود که میگفتیم آقا مستقبل به وسیله اجماع از محل نزاع چجوره خارج. اگه مراد ایشون توضیح محل نزاعه، لم یکن احتیاجن الهاز تطویل، و الی تمهید مقدمه. یک کلمه میگفتیم آقا مستقبل از محل نزاع بیرون است. چرا از محل نزاع بیرونه؟ لل اجماع علی المجازیه، اتفاق بر مجازیه. دیگه این مقدمه چینی احتیاج نبود. اجازه بده منشأ چیه؟ حالا سب کنی. و اگر مراد ایشون اینه که خروج مستقبل از محل نزاع لعدم المعنا و المعقولیه است، کما یشیر الیه عدم المعنا، اگر مرادش اینه، نه به قول ایشون منشأ، مرادش اینه که منشأ خروج مستقبل از محل نزاع منشأ عدم معقولیت و عدم معناست. میگه معقول نی برا مستقبل وضعش کنیم، معنا نداره برا مستقبل وضعش کنیم. ففیه که باب وضع لم یعقل فیه المعقولیه ولا عدم المعقولیه. باب وضع عدم معقولیت نداره، هر جور قرار دادن همون جور قرار داده میشه. و به فرنی بگن چدن میشه چدن، به چدن هم بگن فرنی میشه فرنی. پس اگر مراد فواید الاصول رو بعد نگاه کنیم، من این توضیح دادم، اجمالش خلاصه شو عرض کردم، اگر مراد ایشون از این بیان توضیح محل نزاعه، بله توضیحون، لیکن لحتیاج الا تطویل. این تطویل احتیاج نبود، این مقدمه احتیاج نبود. میگفتیم آقا مستقبل از محل نزاع چجوره؟ بیرونه. مستقبل از محل نزاع بیرونه للاتفاق. اگر مرادش بیان منشأ اتفاق و منشأ نزاع، میخواد منشأ اتفاق و منشأ نزاع رو بیان کند که این که میبینی در مستقبل اتفاقیه، چون معقول نیست وضع برای مستقبل، مرادش عدم معقولیت برای مستقبل است، ففیه انه لا معنا لعدم المعقولیه فی باب کی؟ فی باب وضع. در باب وضع عدم معقولیت معنا ندارد، اگه هر جور قرار بدن همون جور میشد. صبر کنید، در حقیقت مالک اصلی خداست. پس بنابراین این فرمایش فواید الاصول که میخواست مستقبل از محل نزاع بیرون ببره، ما سوال میکنیم میخوای توضیح بدی روشن کنی لحتیاج الهاز تطویل. مثل ما حزب اللهی ساده صحبت کن، بگو آقا نسبت مستقبل محل نزانی. چرا محل نزانی؟ برای اینکه اتفاق است بر خروجش. اگر میخوای منشأ رو بیان کنی به فرمایش این آقا که سر این که مستقبل بیرونه عدم معقولیت است، کما یشیر الیه لا معنا، میخوای بگی معقول نی اینکه ادبا و اینکه اصولین گفتن برای مستقبل وضع نشده، چون معقول نیست، معقول نبوده برای مستقبل وضع بشه، میگیم عدم معقولیت در باب وضع وجه ندارد. اگه قرار میدادن میشد، ندادن نشده. نه اینکه معقول نبوده، محاله. ببینید محال است لفظ مشتق برای مستقبل وضع بشه، معقول نیست. سب که یکی من جواب بده میشون. لا پس میگه چی؟ خلاف ظاهر که ما مستعمل فی نمیخونی، ما وضع میخونی، ظاهر مال باب استعمال است. نمیشه مشتق و وضع کنن برای مستقبل. میگم نه خلاف متعارف که بس بیان محل نزاع این تطویل نمیخواد، بگو اجماع داری. این دیگه این تطویل نمیخواد، خلاف مت بگو اجماع داری. بگو آقا لفظ مشتق مستقبل رو نمیگیرد. چرا مستقبل رو نمیگیرد؟ نظام مال مستقبل نیست، للاجماع بر اینکه مجازه، اینکه معقول نیست. درستی اگه کسی بخواد بگه محال وضع بشه برای مستقبل، عنایت من به اینه. یه کسی بگه محال است برای مستقبل وضع بشه، من عرض میکنم برای مستقبل هیچ استحاله ای ندارد. بفهم چرا محاله؟ اسناد که مال وزنی، اسناد مال حقیقت است. میگم اسناد لفظا بهش میگیم.
قاتل نشده، بخوام اسناد بدیم میگیم همچین آدم هایی که قاتل نشدن به علاقه
قاتل چی معنا کنیم؟ قاتل شما قاتل معنا میکنی یعنی قاتل الان. اگه قاتل رو گفته بودن سنگ، به این آدمی که آدم کشه الان میگفتیم چی؟ شما قاتل تو ذهنت خیال میکنی یعنی قاتل الان میگی نمیشه بهش گفت. والا اگه واضح وضع کرده بود چه معنی داشت؟ اگر واضح کلمه قاتل رو وضع کند برای کسی که بعدن قاتل میشه و برای حالا و برای گذشته، به اون کسی که بعدن قاتل میشه میگیم چی؟ میگیم ایها القاتل. اشکالی نداره. به قول اون آقا خدا رحمتش کنه صرف میر به ما درس میداد، میخواست بگه فعل گاهی علم میشه، میگفت یه آقای اسم بچهشو گذاشته ضربه، بعدم این اومده درس خونده طلبه شده، شده عاشق ضربه، یه چهار روز میشون میشه آیت الله دیگه، آیت الله که خیلی راحت است دیگه، بعد شد آیت الله ضربه. این ضربه ساره چی؟ ساره این ضربه فعلا تو اسما توجه کنی بذاری محال نی. پس شما اصلا به عرض من نرسی. عرض میکنم وضع محالیت ندارد. قرارداد برادر عزیز من فاضل محترم، وضع قرارداده، نمیشده قرار بده، نمیشده، نمیشده. به اون آدمی که بعد ببینی شما به قاتل حالا میگی چی؟ قاتل اگر واضح اومده و اسمشو گذاشته محیی، عاشق محیی، درست بود یا درست نبود؟ درست بود. من داشت شما چون اینجوری معنا میکنی میگی نیست. در من که عرض کردم در باب وضع یادتون باشه هیچ استحالهی وجود ندارد در باب قرارداد. سب کنی رد بشیم. امر دوم رد بشیم عزیزم، امر بشیم همونه عزیز. خب بعد نگاه کنیم همونه میگه محالی توضیح هست. بس اللهم صل على، میگم معقول نیست در مسیر حقیقت. یعنی چی معقول نیست در مسیر حقیقت؟ یعنی واضح نمیتونه وضع کنه. صبر کن صبر کن، با میتونه پس معقول نیست. بس معقول خلاف، میگه معقول نیست خلاف عقلا. معقول نیست یعنی نمیتونه وضع کنه، یه وضع نکرده، میگه محال است، توضیح هست. خب یه قدری حالا الان روشن نیست، از در آخر مشتق وقت میفهمی، آخر مشتق میفهمی، توجه کنی. امر دوم، امر دوم ثمره برای بحث نیست الا در دو مسئله. لا ثمره لبحث المشتق مع طولها و تفصیلها الا فی مسئلتین. یکی اونی که میرزای قمی در قوانین ذکرش کرده و اشاره کرده و اون روایتی است که وارد شده که برای رفتن قضاء حاجت اتقوا شطوط انهار را و مواضع عالیه را و شجره و تحت شجره المثمره، برای توالت به قوله حالا یا توالت به معنای خاصش، گفتن در روایت آمده اتقو شطوط الانهار و المواضع العالیه و تحت شجره المثمره. گفتن بحث مشتق اگر نتیجهش اینجا ظاهر میشه، اگه شما مشتق را حقیقت بدانید در اعم از من طلب است، این درخت میوه دار و لازم سونم باشه خشکم باشد، کراهت سر جاش چجوره؟ محفوظ است. برای اینکه تحت شجره المثمره، مثمره که اسم فاعل است، اعم است از من تلبس بالمبدا و من انقضا. اگر اعم بدانید یکره قضاء الحاجه تحت شجره المثمره و ان کانت یابسه حين قضاء الحاجه، به اعتبار اینکه قبلا مثمره بوده، فصل تابستون و عید مثمره بوده. اگر مشتق را حقیقت بدانی در من تلبس بالمبدا، دیگه وقتی درخت میوه دهنده الان میوه نداره، فصل زمستانش خشکه یا اوائل بهار میوه نداره، کراهت از بین میره. این یه مورد تو همه فقه پیدا کردن، در سراسر فقه میرزای قمی با اون جولان ذهنش این یه مورد رو پیدا کرده. گفتن اگر بگیم حقیقت است در من تلبس، اونجایی که شجره مثمره ثمره ندارد، لا یکره التقوت. و اما اگر گفتیم حقیقت است در اعم ولو شجره هم نداشته باشه، یکره. این یه ثمره. ثمره دوم در مسئله ارضاع الکبیرتین از زوجت صغیره، ارضاع دو تا زن بزرگ سال یک زن خرد سال را. اگر یک کسی سه تا زن داره، من دو تا زن بزرگ یه زن کوچک، ارضعت این دو تا زن کبیره زن صغیره را علی التعاقب فی مال و ارضعت آل کبیره از صغیره علی التعاقب. اولی برداشت اون زن خردسال را شیر داد تا سر حد رضا رسید، دومی هم ورش داد شیر داد تا سر حد رضا رسید. اینجا حرمت ثانیه، حرمت ابدیه کبیره ثانیه منوط است به مسئله مشتق. گفتن زن اول و اون صغیره هر دو حرام، اون بحثی نیست، اما این زن دومی که ورداشته این بچه رو شیر داده، اگر شما بگید مشتق حقیقت است فی من تلبس، این زن دوم حرام نمیشه، چون الان که داره شیر میدهد مادر زن نیست. وقتی شیر میده به اون دختر خرد سالم، مادر زن این مرده نمیشه، چون فرض اینه اون دختره چی شده بوده؟ اون زنه دخترش شده بوده. توجه دارید؟ من مثلا پس مجبورم عرض کنم، بیان کنم روشن. دو تا زن کبیره دارد، به عرض من توجه کنید تا بعد بیاد بنویسید. دو تا زن کبیره دارد و یک زن صغیره. اول آمد یک زن بزرگ این بچه، زن بچه رو شیر داد، گفتن هم این زن صغیره حرام میشد لانها ربیبه، و هم این زن کبیره لانها ام الزوجه. این زن اولیه میشه مادر زنش، چون فرضین اون صغیره زنش بوده دیگه، مادر زن آدم به آدم چجوره؟ حرام. هم صغیره حروم میشه، این دختر کوچولوه حروم میشد لانها ربیبه، دختر زنش میشه. این گفتن بحثی نیست. حالا بعد از آنی که این اولیه شیر داده، دومی اومد دوباره شیر داد، کبیره دوم آمد او زن کوچولو اولی رو شیر داد. گفتن حرمت کبیره دوم مبتنی بر مسئله رضاعه، مسئله مشتق. برای اینکه اگر شما گفتید مشتق حقیقت است در من تلبس، این زن دوم حرام نمی شود، زن این مرده و مادر زنش نشده، مادر زنش نی، برای اینکه فرض اینه زن کوچولوه از زنیتش قبلا چه شد؟ بیرون رفت، شد ربیبه، دیگه زنش نبود، عقدش باطل شد، دیگه این مادر زن نیست. و اگر گفتید نه مشتق حقیقت است در عم از من تلبس، اینجا دومی هم چه جوره؟ حرومه. برای اینکه درسته وقتی داره شیرش میدهد زن اولی، یعنی تو بهش بگی مادر زن الان، اما مادر زن کیه؟ مادر زن یه سال قبل دیگه. این زنه ام زوجه است به اعتبار ما کان، به اعتبار ما سبق. بنابراین ثمره ظاهر می شود در بحث مشتق. اگر گفتید حقیقت است در عام، این زن دومی هم حرومه، لانها ام الزوجه، الان ام الزوجه است، به اعتبار کی؟ به اعتبار اینکه این دختر کوچولو قبلا زن این مرده بوده. اگه گفتید مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدا فعلا، این زن دومی حروم نمیشه، برای اینکه زن دومی مادر زن این مرده نی، چون فرض اینه زن کوچولو دیگه زنش نی، سارت ربیبه، عقدش باطل شده. این دوتا ثمره. ثمره اولی ثمره نیست، قوانین رو نگاه کنیم، من این فردا اشاره میکنم. اما ثمره دوم یک بحث فقهی عمیق مفصلی است که ما به عنوان یک بحث فقهی وارد میشیم، البته نه به تفصیل جواهر، یکی دو روز اون بحث فقهی را میخوانیم. به قول تهذیب الاصول لا عتب علینا، اونجا دارد لا عتب، من یه قدری فکر کردم که لا عتب علینا یعنی لا عتب علینا، یعنی خلاصه برای ما زحمتی نیست که این مسئله رو متعرض بشیم. مرحوم ناینی و دیگران متعرض شدن، هم مسئله فقهی است هم تبعیت از قول.